أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين فقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا فهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لهم فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. این بخش پایانی جریان هستی ابراهیم سلام الله علیه از دستور مبارکه شعرا. اون حضرت وقتی با معارف بلند توحیدی روبروست، پیامش بیانش این است فإنهم عدوٌّ لي إلا رب العالمين. وقتی در نشأه کثرت همراه با مؤمنین مشغول دعا و نیایش است، سخن از رب حبلی مطرح میکند. این اضافه رب یا متکلم برای جذب عنایت است، وگرنه وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه با رب العالمین کار دارد. این رب گفتن یعنی ربی برای جذب عنایت است. مطلب دوم آن است که اون معرفت مقدمه بر عمل هست، مقدمه عمل هست. لذا عرض کرد رب هب لی حکما و الحقنی بالصالحین. در چند جای قرآن سوره مبارکه عنکبوت، بقره و مانند آن برد به انهو فی الاخرته لمن الصالحین. با اینکه در سوره مبارکه انعام و مانند آن بسیاری از انبیاء علیه السلام را نام میبرد، میفرماید کل من عبادنا الصالحین. اینا با اینکه جزء بندگان صالحن ولی در آخرت ملحق به صالحینن یا جزء صالحینن، برای اینکه صالحین هم مثل خود انبیا مثل مرسلین درجاتی دارن. اگر فرمود تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، یک آیه، لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، دو آیه، هم انبیا با هم تفاوت دارن هم مرسلین، صالحین هم به شرح زن. اگر کسی در دنیا جزء صالحین بود و در آخرت به اهل بیت علیه السلام ملحق شد، یعنی درجه صلاح او برتر شد به یک گروهی که صالح ترن و برجسته ترن میرسد. لذا اگر کسی در دنیا صالح بود بعد بفرماید و الحقنی به صالحین و در آیات یا روایاتی دیگر بیاید انه فی الاخرته لمن الصالحین، این بر ترفیع درجه حل می شود. مطلب مهم آن است که نه دیگران هم می تونن این سوال بکنن، منتها نقل نشده، این لسان که لسان حصر نیست، از دیگران نقل نشده یا ما دسترسی پیدا نکردیم. اما این که فرمود وجعلی لسان صدقین فی آخرین، تو بعض از روایات ما بحث امیر سلام الله علیه تطبیق شده است که وجود معرکه هست، امیر سخنگوی ابراهیم خلیل سلام الله علیه هست، لسان صدق است. این حق است البته به عنوان تطبیق و نه تفسیر مفهومی. عمده آن است که اون بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که فرمود العلماء و باغون ما بقیه دهر، این سه پیام را به همراه دارد در طول هم. یکی ظاهرش جمله خبریه است که اینها مادامی که دین الهی هست، مادامی که وجه الله هستند، عالمان دین که لوجه الله کار کردن مندنی هستند، برای اینکه اینا لوجه الله کار کردن یک، وجه الله برای همیشه مندنی است دو، پس عالمانی که لوجه الله کار کردن مندنی هستند و بقیه ده سه. این معنای روشن که جمله خبری است. اما دو تا معنای انشایی هم در طول هم از خود این جمله میشه استفاده کرد. یکی خطاب به خود عالمان دین است، یکی خطاب به امت اسلامی است. خطاب به عالمان دین که العلماء و باقون ما بقیه ده، یعنی ایها العلماء راه هست که شما ابدی باشید، خودتون ارزان نفروشید. اگر لوجه الله تعلیم کردید و تعلم کردید و به علمتون عمل کردید و منتشر کردید، دعیه فی ملکوت السماوات عظیما. اگر معاذ الله به دنبال این و اون میگردی که در دنیا بگن عظما، این یا قبل از مرگ میمیرید یا بعد از مرگ از یاد میروید، نسیان منسیان میشه. اون بیانی که از حضرت امیر سلام الله علیه است مرحوم کل این حرکت اینه دیگه، که اگر کسی تعلم لله، علم لله، عمل لله، که این لله به نحو تنازو به هر سه فعل متعلق است، من تعلم و علم و علم لله، دویه فی ملکوت السماوات عظیما. و فرشته ها میگن این آیت الله عظماست و این میمونه. اگر میخواید بمونی کار بکن که اونها بگن عظما، وگرنه این بازی ها قبل از اینکه بمیری ازت گرفته میشه. این انشاء است به خود علما، یعنی ایها العلماء بکوشید این چنین باشه. سوم خطاب به امت اسلامی است که امت اسلامی شما نام بزرگانتون را حفظ بکنید. این همایش ها، این تسکره ها، این بزرگ داشت ها، این کنگره ها از برکات الهی است که بالاخره نام اینها زنده است، آثار اینها زنده است، برکات اینها زنده است. که العلماء و باقون ما بقیه ده، معنای سومش انشایی است متوجه به خود امت اسلامی. این که عرض کرد وجعلی لسان صدقی فی الآخرین میتواند یه الگوی باشد برای همه ما در این بخشای سگانه. اون کاملش وجه الله هست. اینا که نائبان معصومین هست، وارثان معصومین هست، وارثان وجه الله هم دیگر. اگر نحنو اسماء حسنا یا نحنو وجه الله و مانند آن، یه دی وارثان انبیا بودن، وارثان ائمه بودن، نائبان ائمه بودن، نائبان وجه الله هم دیگر. اگر نائبان وجه الله بودن به همون اندازه از وجه الله سهمی دارن. خب در سوره مبارکه مؤمنون اونجا مشخص شد که الذین هم یرثون الفردوس، که چگونه انسان وارث فردوس می شود، چگونه ارث می برد با اینکه مثلا از دیگری به اون نرسیده و ماننده اون، اونجا توضیح داده شد. اینجا وجعلی من برست جنت نعیم، این جنت نعیم ظاهرا بالاتر از اون فردوس است. وغفر لعبی انه کان من از ظالمین، که در بحثی دیروز گذشت یه وعده بود به عموی خدا، بعد وقتی که روشن شد فلما تبین انه عدو لله تبرأ. عمده تشریح مسئله قیامت است که المعاد ماهو، در جریان قیامت ذات اقدس اله چندین آیه برای تبیین مسئله معاد دارد و گاهی به صورت سخنان انبیاء علیهم السلام گاهی مستقیما از طرف خودش. این که بروشت مبارک ابراهیم سلام الله علیه ارشد بلا تخزنی یوم یوبعثون، یوم یوبعثون را معنا کرده است. در جریان بعث روز قیامت که ان الاولین و الاخرین لمجموعون لا یوم لمیقات معلوم، این یوم الجمع است. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التقابون، این یوم الجمع است، اما یوم الاجتماع نیست. در سوره بارکه کهف گذشت که المال و البنون زینت الحیات دنیا، یعنی مال و بنون در اونجا سهمی ندارد، یا صاحب به انتفاع موضوع است یا صاحب به انتفاع محمود. نسبت به بنون صاحب به انتفاع موضوع است، اصلا اونجا ابنی نیست، ابی نیست، همه از خاک برمیخیزند. اگر لا انصاب بین هم شد، کسی از کسی متولد نمی شود تا یکی ابن باشد یکی اب. اون علاقه من قضا انه المبده هم که گذشت، این مال دنیا بود. نسبت ها و پیوند ها هم که لا انصاب بین هم و مانند هم میمونه. مسئله مال یعنی زمین هست و مانند اون هست، اما این ملک کسی نیست، مال کسی نیست، در اختیار کسی نیست. این زوات، این جواهر، این موجودات هستن اما مال کسی نیست. همین پولها را حاضر میکنن و گداخته میکنن و به پیشانو و پهلو و چهره زرندوزان میزنن دیگر. یوم یحما علیها فی نار جهنم فتقوا بها جباههم جنوبهم بظهورهم هذا ما کرست. بنابراین درباره بنون سالب به انتفاع موضوع است، درباره مال سالب به انتفاع محمول است. نه اینا هم بر اساس ما و الحقنا بهم ذریتهم به علاقه ماکان است، وگرنه همه از خاک برمیخیزند دیگه، کسی والد باشه و کسی ولد که نیست. که شهدا از آبایشون، از دیگران اینا که شفاعت میکنن، پدر از پدر پدر شفاعت میکنن، پسر از پدر شفاعت میکنن اگر اولاد سال بشن، اینا به علاقه ماکان است، وگرنه در آخرت که کسی از کسی به دنیا نمیاد. که خب پس اینا به لحاظ دنیاست، اگر روابط حسنه رو حفظ بکنن برای جزء شفعا خواهند. معبیه یعنی به علاقه ماکان دیگه، وگرنه وقتی که ذات اقدس اله بساط قیامت رو بخواد بیان کند، یوم ندعوهم به امامه، یوم ندعو کل ناسن به امامه، هر کسی رو به نام امامشون صدا میزنن. و اگر گفتن وجود مبارک علوی ها بیان، انشالله ما صف بکشیم. و اگر نام دیگری رو بردن، هشت محبان علی با علی، هشت محبان دیگر با دیگر، اونا صف میکشن. ولی اینا همه به علاقه ماکان است. اگر یه عمل صالحی باشه البته اونجا کمک میکنن. الحقنا بهم ذریت هم میشوند، یعنی ذریت هم التی کان فی دنیا ذریت هم، وگرنه همه از خاک برخواستن دیگر. عمده این است که فرمود اون روز روز اجتماع و اعتبار نیست، کسی مالک چیزی باشه، ملک داشته باشه، هر کسی لخت محشور بشود. جامعه را هم باید از اینجا به همراه ببرند، بعضی آری هستند، بعضی اونایی که جامعه از تن دیگران گرفتن لخت محشور بشوند، اونایی که آبروی دیگران را حفظ کردن مستورن محشور بشوند. بالاخره هر چه هست انسان از دنیا باید ببرد. یوم لا، این مال و بنون در همون طور که تو بحث دیروز اشاره شده نظیر بیع و خله است، که لا یوم من لا بیع فیه ولا خله، یعنی نه رابطه است نه ضابطه. هیچ ممکن نیست انسان با عقدی از عقود اسلامی مشکلش حل کند، چیزی بخرد یا چیزی بفروشد، و ممکن نیست با رابطه از روابط خانوادگی و اجتماعی مشکلش حل کنه. میمونه مسئله شفاعت، اونم به اذن خداست. یوم لا ینفع مال ولا منون، اینها قابل توجیه هست. الا من اتى الله به قلب سلیم، تنها کسانی که سلیم القلبن محفوظن. سلیم القلب من حب دنیا، روایاتی که زیل این آیه آمده لابد مرازه فرمودید، ای کسی از محبت دنیا قلبش سالم بود این نجات پیدا میکند. که وقت انسان ابزاری به چیزی علاقمند است، مثل که مسافرت کرده، خب مسافرخونه رو در حد یک ابزار دوست داره که چند روز اینجا هست این رو کثیف نکنه و زندگی کنه و بعد بره، در همین حد. اگر واقعا ما دنیا رو به حد مسافرخونه نگه داشت، خب همین حد دیگه خب دنیا نیست. اما اگر خیال کرده که اینجا خانه است نه مسافرخانه، اینجا مشکل پیدا میشه. کاملا روشن دیگه، بیننا و بین الله، هر کسی بین خود به خدا و خود، بین خود به قلب خود یک حاکم امین است دیگه. این تعبیر لطیف قرآنی اینه که الانسانو، بعضی که در سوره القیام فرمود یا نبا الانسانو به ما قدم و اخر تن به، مثل این با اون یکی باب تفعیل است، یکی باب افعال، یعنی ما نبا و خبرها رو به گزارش میدیم. اما یوم ینبع الانسان به ما قدم وقت، بعد استدلال میکند که چرا ما تنبیه بکنیم، چرا خبر بدیم. بل انسان را نفسی بصیرت ولو القا معذیره، خب ما چرا خبر بدیم مگر خودش نمیدونه. لطیفه قرآن کریم این است که فرمود بل الانسان را نفسی بصیرت و نه بصیرون. این تای بصیره تای مبالغه است دیگه، تای تعنیس که نیست، این مبتدا مذکر، اون خبر که نمیتونه مؤنث باشه. بل انسان و علی نفسه بصیرتون یعنی علامتون، او خیلی خودش میشناسه. ولو القا معاذیره، ولو خیلی پیش دیگران بخواد عذر تراشی بکنه، ولی خودش میشناسه دیگه. اونقدر ذات اقدس اله ما رو نسبت به خودمون بصیر قرار داد که حجت بالغه الهی تمامه. هیچ کس نمیتونه بگه که من نمیفهمم یا نمیفهمیدم یا اشتباه کردم. بیننا و بین الله ما علامه ایم، برای این که این بصیرتون یعنی علامتون، همه ما خودمون رو میشناسیم دیگه. مشکل عملی داریم نه مشکل علمی. خب الا من اتى الله به قلب سلیم، تمام دشواری های معاد این است که حالا بعد میاد. شما این تفسیر المیزان که مطالعه فرمایید، اون بحث ربایی رو حتما مطالعه کنید در همه جا، نه خصوص اینجا، چون خیلی از فرمایشات ایشون در تفسیر روایات و بحث ربایی هست که به آیه برمیگرده ولی در ضمن ربایی ذکر میشه. اونجا یه بحث لطیفشون در ضمن بحث ربایی دارن که در قیامت چرا حق روشن شده انسان نمیتواند کار انجام بده. نظر فرمایششون اینه که در قیامت جا برای عمل صالح نیست، ایمان میاد ولی عمل صالح نمیاد. پذیرش این فرمایش آسون نیست. شاید منظور شریفشون همین این مطلب نباشه. بیان ذالک این است که در قیامت صفحه علم روشن میشه، تکامل علمی هست، یعنی خیلی از ماها خیلی از چیزها رو که نمیدونیم در قیامت برای ما حل روشن میشه. جهنم روشن میشه، بهشت روشن میشه، تطایر کتب روشن میشه، صراط روشن میشه، حساب روشن میشه، وزن و موزون و میزان روشن میشه، همه اینها برای ما روشن میشه که ما کاملا میفهمیم، مشاهده میکنیم. تمام یعنی تمام دشواری ها و غموزت مشکل اینه که حق روشن میشه، آدم میخواد تصدیق کنه نمیتونه. یعنی تصدیق کنه نمیتونه چی؟ چون بارها عرض شد به این که ما یه نیروی داریم که عهده‌دار اندیشه و علم و تصور و تصدیق و جزم است، یه نیروی داریم که عهده‌دار عزم و اراده و نیت است. ما اگر فهمیدیم که زید قائم است، اینجا یه تصور کردیم، یه تصدیق کردیم، یعنی گفتیم این محمول مال این موضوع است، اون موضوع دارای این محمول است. چی رو تو منطق مرازه فرمودید به تسمل قضیت و عقدن، این قضیه رو شمیان عقد، یعنی ما با دست عقل نظری که عهده‌دار اندیشه است بین موضوع و محمول گره زدیم. این گره در عربی همون هو است، بگیم زیدون هو قائمون. این گره در فارسی اصل است که میگیم زید ایستاده است. این گره اسم شریفش اصل. این بهش میگن عقد. عمده آن است که ما اساره این قضیه رو به جانمون هم گره بذاریم، عقیده پیدا کنیم. این کار عقل ازلی نیست، این کار حضور دانشگاه نیست، این کار علم نیست، این کار اندیشه نیست، این کار فهم نیست، این کار عقل عملی است که العقل ما عبده به الرحمن و کتوسی به الجنان. ممکن است انسان 100% به صورت جزم بدان از دل استاده است ولی باور نکنه. چرا؟ چون یک کار جدیدی است، باید اساره این قضیه رو به جان خودش گره بزنه، عقیده پیدا کنه، نه عقد. باید مؤمن بشه، این میتونه نشه. ببینید دو طلبه تو حاشیه و همون اتاقشون دارن سیودی محاسب میکنن، برای یکی روشن شده که حق با رفیق اوست، اما تمام کوشش اینه که خودش غالب نشون بده. این مشکلش علم نیست، فهمی، اما نمیخواد باور کنه. یه همچه خطری وقتی از دو نفره آمده به اجتماع میشه منشأ فتنه. ما بسیار از مشکلاتمون اینه که عقد علمی هست ولی عقیده نیست، یعنی به جانمون گره نزدیم. این میشه کن ایمان. خب کی باید گره بزنه؟ عقل عملی که ما به او بدر رحمان و کتوسی به الجنان. این چجور گره میزنه؟ یه دستی داره، پایی داره، چشمی داره، گوشی داره. این عقل عملی عذاب جوارد داره. ما اگر باذالله در اون جهاد نفس اون دشمن آمد دست و پای عقل عملی رو بست، طبق فرمان نورانی از تعمیق فرمود کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، این عقل عملی بیچاره این دست و پاش بسته است، این زنجیریه. خب با دست زنجیری چگونه میشه اساره زید قائمان رو به جان گره زد؟ گره نمیخوره که. وجود اون باره که موسی کلیم به هارون گفت که برای تو دو تا چهار تا روشن شد، علمته یعنی علمته، لقد علمته ما انزل ها قرآن رب السماوات و الارض بصائر. از این شفافتر؟ همه کارشناسا باور کردن. ها تو چی میگی؟ تو نه کارشناسی، نه سیرشناسی، نه معجزه‌شناسی. همه اون کارشناسا گفتن این من آورده معجزه است، اونا سیر. خب چرا قبول نمی کنی؟ لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. این و جهدوا بها واستيقنت انفسهم، هم یه آیه دیگه است. استيقن یعنی استيقنه، یعنی 100% براشون روشن شد که حق با کیه. خب باور نکردن، انکار کردن. چرا؟ چون عقد نیمی از راه است، عقیده نیمی دیگر است. یعنی اساره این علم رو باید به جان گره بزن و این دست بس دست فرجه. چرا این معتادان دست از اعتیاد؟ با اینکه اینا هم کارتون و کارتون خواب رو میبینن، هم جدول و جدول خواب رو میبینن، این طوریست که مستور باشه که. چرا به دنبال مواد مخدر میرن؟ اینا مشکل علمی دارن. 100% یعنی 100% میدونن پایانش توفال شدنه، اما اونی که باید تصمیم بگیرد اون عقل عملیست، اون زنجیریه، شهوت او رو بست. حالا که بست میگه تو همین لذت زودگذر رو با تعقیب بکنی. کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، همینه. تو بحث سابق هم سارا گذاشت، ما داشتیم یه کسی قول المؤمن رو تفسیر میکنه، کتاب میرویسه، مقاله میرویسه، اما نامحرم که دید نگاه میکنه. برای اینکه این مشکل علمی ندارد که، این مشکل جزم و تصدیق و تصور و اینا ندارد که، این مشکل عملی دارد. اونی که باید باور کند این علم را به جان خود گره بزند، عقیده پیدا کند. خب با دست فلج که نمیشه گره زد که، حضرت ابو دستش بسته است. این کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، همینه. خب پس به جهد و بها و از طریقنت و انفسهم، یک دقیقا علمت ما انزل ها اولا ارا رب السماوات و الارض، دو خیلی ها اعتراض میکنن مگر تو نمیدونستی؟ آخر علم که کاری حل پیش نمیبرد، فقط کار تصور و تصدیق دارد. تو بحث های سابقه میان سال گذشته مثال داشتیم، اگر کسی دست و پای او فرج باشه یا زنجیری باشه، چشم و گوشش سالم است، دوربین داره، تلسکوپ داره، میکروسکوپ داره، نزدیکبین داره، دوربین داره، همه چی داره، مار عقرب رو هم به خوبی میبینه، خب این مار میاد او رو میگزد و مسموم میکنه. این برای اینکه چشم که فرار نمیکنه، اون که فرار میکنه پاس بسته است، فلجه. دست سنگ میگیره میزنه، چشم که سنگ نمیزنه که. لذا ایشون شما هی دوربین بهش بده، هی اعتراض بکن، بگو مگه ندیدی؟ خب بله دید، اما چشم فرار نمیکنه، پا فرار میکنه، پا بسته است. ما یه عضوی داریم که مسئول عمل است، یه عضوی داریم مسئول علمه. اونی که مسئول علم است بهش میگن عقل نظر، اونی که مسئول عمل است بهش میگن العقل ما عبده به رحمان و کتسه به جنر. همه را این خاندان فرموده. و شیطان در جهاد درون اولین کاری که میکند میخواد این رو فرج کنه، با همین این شهوت و غضب رو به جنگ این میاره و این رو به دام میکشه و اسیر میگیره. حالا که اسیر گرفت آدم هرچم علم پیدا کنه اصلا نداره. این که ما میبینیم یه عده دنبال مواد مخدر میرن، شما هی تبلیغ کنید، هی کار فرهنگی بکنید، اینا مشکلش رو حل نمی کنه، مشکلشون بحث اراده است. در جریان قیامت انسان اینطوره، حق برش روشنه ولی نمیتونه ایمان بیاره. اگر ایمان بیاره که میشه مؤمن، مؤمن که شد مخلدی در نار نیست. اگر ایمان ممکن باشه میشه واجب، ترک ایمان میشه حرام، تازه میشه دنیا دیگه آخرت نیست. اگر یه چیزی واجب باشه ترکش حرام باشه، این وحی میخواد، نبوت میخواد، رسالت میخواد، شریعت میخواد، امر و نهی میخواد، این دیگه میشه دنیا دیگه آخرت نیست. نموداری از این را ما تو عالم رویا داریم. این روایتی که مرحوم کلین رضوان الله در جلد 8 کافی یعنی روزه کافی نقل کرد، یه روز هم این رو روایت رو از وافی مرحوم فیض هم آوردیم خوندیم، یعنی در طی این چند سال چند بار این روایت خونده شد که بشر اولی میخوابید ولی رؤیا نداشت. حرف انبیا رو هم قبول نمی کردن. به انبیا میگفتن اگه ما حرفاشون رو گوش بدیم چی میشه؟ میفرمود یه حسابی است، یه کتابی است، بعد از مرگ پاداشی هست، کیفری هست. اونا انکارشون زیاد میشد، میگفت انسان که میمیره میپوسه، کسی از قبرستون بر نمیگرده. بعد خدای سبحان رؤیا را نصیب اینها کرده. مرحوم کلینی تو جلد 8 کافی نقل میکنه، مرحوم فیض اینو تو بحث کتاب وافی تو جلد 27 تو بحث بعث و اینها نقل. بعد رویا را خدا نصیب اینها کرده. اینا می اومدن پیش انبیاشون میگفتن اینا چیه که ما تو خواب میبینیم؟ اونا میفهمیدن اینها نمونه اون چیزاست که ما میبینیم، بهشون میگیم. شما توقع نداشته باشید مرداتون از قبرستان زنده بشن. ما یه همچه عالمی داریم نظیر این که این برزخه. البته خب همه ما رویا را داریم. تو رویا چی اتفاق میفته؟ در رویا خیلی از موارد هست، انسان بزرگان رو میبینه، دوستان رو میبینه، ارحام رو میبینه، دلش میخواد یه چیزها سوال بکنه ولی نمیتونه. وقتی بیدار میشه بگه ای کاش من این مطلب سوال میکردم. خب مگر رویا تو اختیار خود ماست که ما سوال بکنیم؟ رویا در اختیار سوابق ماست. بد کنی بد آید از جف القلم. اگر بار خار است به طور فردوسی رضوان الله علیه خود کشته، و اگر پرنیان است خود رشته. این از اشعار بلند مرحوم فردوسی است، از بزرگان شیعه است. اون روزی که نام بارکه از تعمیر بردن اون نام جرم نابخش بخشوندنی بود، این بزرگوار به صراحه گفت درست این سخن گفته پیغمبر است که من شهر علمم علیم در است. اون روز خیلی سخت بود کسی نام را گذت بود. خب ما در عالم رویا این همه ما این کاملا میبینیم. خیلی از چیزاست که میخوام سوال بکنیم، میگیم ای کاش این سوال میکردیم، مگر اونجا در اختیار خود ماست. ما در روز هر چه کشتیم و کاشتیم و عمل کردیم در رؤیا همون را میچیدیم. این دونیست که به دلخواه ما، به دلخواه خودمون در رؤیا اگر کسی دیدیم بتواریم سوال بکنیم، این طور نیست. پس ما این نمره را خیلی از ماها در طول زندگی مکرر داشتیم و داریم که یه چیز حق خوب میخوام سوال کنیم نمیتونیم. چرا؟ برای اینکه این نموداری از صحنه قیامت و معاد است که انسان حق را میبیند، مطلب صحیح را میبیند، میخواد رادش بپرسه نمیتونه، سوال نمیتونه بکنه، ایمان هم نمیتونه بیاره، فقط تماشا میکنه. لذا تمام کوشش این تبهکاران اینه که به خدا عرض بکنه خدا یا ما را برگردن دنیا که ایمان بیاریم، نه اینکه اونجا ایمان ممکن است ولی عمل صالح ممکن نیست، چون خود ایمان عمل است، عمل جانهه و قلب است در قبال عمل جارهه. این تو نیست که ایمان ممکن باشه و عمل صالح ممکن نباشه. اگر ایمان ممکن باشه که این شخص کافر میشه مؤمن، وقتی مؤمن شد دیگه به اندازه گناهش باید عذاب ببینه، دیگه مخلد در نار نیست. خب همه اینها میشن مؤمن، اگر مؤمن شدن یقینا مخلد در نار نیستن، البته به اندازه معصیتشون باید عذاب بشن. اما تمام دشواری ها این است که این یک محدوده بسته است. شما در این روایاتی که اگه کسی دو تا همسر داشته باشه و عادلانه بین اینها رفتار نکنه، این روایت نبوی رو ملاحظه فرمودید که جاء یوم القیامت عهد و شقه، این یعنی چی؟ خب یه تمثیلیست، واقعیتیست. فرما اگه کسی دو تا همسر داشته باشه و بینشون عدالت رفتار نکنه، این نیمتنه میاد، یعنی با یه چشم میاد، با یه گوش میاد، با یه دست میاد، یعنی که او عدل راحت نکرده که. یه تشبیه معقول و محسوس است، یه تشبیه باطن به ظاهر است که مانند آن. خیلی افراد اینا یک تنه میان، یک طرفه میان، یعنی فقط با عقل نظر میان، برای اینکه حق را میبینن اما نمیتونن، برای اینکه با دست بسته مردن. اونجا کسی نیست که دست آدم باز کنه، که با عقل عملی که ما عبد بر رحمان وکتوسه به الجنان بسته بود، با عقل عملی زنجیری رفتن. خب اونجا کی داد این زنجیر رو باز میکنه؟ همونطوری که در دنیا حق مشخص بود ولی این زید نمیپذیرد، در آخرت هم جهنم مشخص است، بهشت مشخص است، توحید مشخص است، ولی نمیتواند ایمان بیاورد. بله، همون تصدیق علمی است دیگر. این راست گفتید، شما راست گفتید، اما من باور بکنم این رو این چنین نیست. این باور که این تصدیق علمی است، یعنی نسبت محمول به موضوع است، این گره رو بنده، این حجت بر او تمام میشه، حسرتش هم بیشتر میشه که آدم یه چیزی حق است میخواد ایمان بیاره نمیتونه. مثل یک تشنه کوس. نه، اگر ایمان داشته باشه یقینا ایمان اثر داره، چون ایمان من یعمل مثقال ذره خیرا یره. ایمان ای کسی خدا رو قبول کنه، جای قبول و نکول نیست، اونجا فقط جای نفی اثبات است که چی هست چی نیست. در قیامت افسهرون هازا انتو لابستو سرون قال ربنا ابصرنا. اما همین هایی که ربنا ابصرنا همین های سنگ کورن، به نحشر هم یوم القیامت اعما. چرا؟ برای کن عقل عملی که باید ایمان بیاره او کوره، این عقل نظری که میفهمه بله این ابصرنا. خب خدا به کی میگه ما نحشر هم یوم القیامت اعما؟ به همین هایی که میگن ربنا ابصرنا بسمینا، اینا جهنم رو میبینن اما بهشت نمیتونن ببینن. همونطور که در دنیا مراکز فساد میدیدن، مسجد حسینی رو نمیدیدن. و مسجد حسینی بود دیگر، و یقین علمی بعد حتی آتاک الیقین درست است، یقین علمی و جهد و بها اما بستریغنت آن وزه هم یقین علمی دارن، اما و جهد و بها با اینکه فرعون و آل فرعون 100% میدونستن وجود مبارک موسی کریم حق میگه. در خواب چطور است؟ ما یقین علمی داریم ولی ایمان نداریم، یقین عملی نداریم، ایمان نداریم. لذا میگن ما را برگردانی که ما ایمان بیاریم. عمده تفاوت دنیا و آخرت است. این تفاوت ها چند بخش است، بعض از بخش هاش تا حدود روشنه که در دنیا جا برای جمع است و اجتماع و در آخرت جا برای جمع است، جا برای اجتماع نیست، تعاون نیست، زندگی اعتباری حاکم و محکوم، رئیس و مرعوز، امثال قبیله و امثال ذلک نیست، زندگی اجتماعی نیست. به کلهم آتیه یوم القیامت فردا، با اینکه یوم یجمع و کمل یوم الجمع، با اینکه در اولین و آخرین مجموعون لامقات و معلوم، اما کلهم آتیه یوم القیامت فردا. این تا حدید قرآن شده. المال و البنون زینت الحیات دنیا که تو سوره کهف بود، اینجا فهم الله یوم الله یعنف و مال و بنون، اینا روشنه. لا بیع و لا خله، اینجا روشن که نفی جنسه. عمده آن است که در قیامت حق برشون روشن می شود، میگن فرجعنا نعمل صالحا، خدا فهمه نخیر، اینا بر دنیا هم برگردن باز همون کلا لبردو لعادو لمانو ان. اینه که حق برشون روشن می شود، اما اون نیروی که بخواهد عزم و اراده و نیت و اخلاص داشته باشه این مطلب را به جان خود گره بزنه، این نیست. یعنی اینا در قیامت مثل فرعونن که جهدو بها ما وسطی غنطان رسام، اونم استعی غنط، این الف و سین و تا نظیر استکبره، اون تأیید و تأکید رو میرسوند. یقین پیدا کردن 100% وجود مبارک هستی موسی هم فرمود تو یقین پیدا کردی که اقوام منه، لقد علمت ما انزل ها غلا الا رب السماوات، این همه معجزات را فقط خدا انجام میده، چرا خب بباور نمی کنی؟ هر کسی در درونش تفرعونی داره. بالاخره این اساس کار است که در این چند آیه بلازه فرمید. خب دیگه این بله، این دیگه حال استقرار است، ایمان در حال استقرار مقبول نیست، در حال قیامت نشد، این روی استقرار است. الان هم اگر از غرق نجات پیدا کنه باز همون تفرعون رو داره، این هنوز غرق به قیامت نرسیده. اما درها بعضی هستن که واقعا مستر بودن، جاهل بودن، در حال استقرار ممکنه مشمول عنایت الهی باشن. اما اگر کسی روی عناد، روی تفرعون نپذیرفت مگر در حال خطر، او رو ذات اقدس اله قبول نمی کند. که فرمود و ازلفت الجنت للمتقین و برزت الجحیم للخاوین، این زلفا به قرب و نزدیکی اختصاص به جهنم ندارد، برای بهشتی ها بهشت ندارد، برای جهنمی ها همین زلفه هست. در آیه 26 به بعد سوره مبارکه ملک به این صورت آمده است: و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین قل انما العلم عند الله و انما انا نذیر مبین. فلما رأوه زلفة، یعنی این جهنم رو نزدیک دیدن، سیئت وجوه الذین کفروا و غیر هذا الذی کنتم به تدعون. بنابراین زلفا یعنی نزدیکی، این اختصاصی بهش ندارد که ازلفت الجنت، یعنی نزدیک شدن، نزدیکی گاهی به لحاظ نزدیک به جهنم بشن، گاهی نزدیک به بهشت. ولی اینجا فرمود به این که بعد یوم یعنی ظهور، قبلا گفته شد به این که یوم گاهی در برابر لیل است، گاهی مجموع لیل و نهار رو میگن مثل صلات یومیه، گاهی میگیم یوم جمعه در قبال لیل جمعه است، گاهی میگیم صلوات یومیه، یعنی مجموع نماز روز و شب. گاهی یوم یعنی روزگار، اما اون یوم یعنی ظهور، مثل کل یومن هو فی شأن، یا خلق السماوات والارض فی ستت ایام. بالاخره یک زمینی باید باشه، یه آفتابی باید باشه، این زمین به دور خود بگرده، شب روز تولید بشه، به دور آفتاب بگرده، سال تولید بشه. اما زمان به اون معنای جامع هست، ولی معنی شب و روز در اون قسمت ها نیست. جوب یعنی ظهور. خب فرمود و ازلفت الجنت للمتقین و برزت الجحیم للغاوین. حالا به این غاوین، به افراد گرفتار غوایت و بی هدفی گفته می شود، به این که وقتی وارد جهنم میشن، اینه ما کنتم تعبدون، اون معبوداتون کجا رفتن؟ احتجاج خود همین این یه تغییری است. البته این یک تخسیری است روی تقصیر اینها، یعنی خسارتی است روی تقصیر اینها، وگرنه در هنگام احتجاج همین اینها گفته شد. من حالا کجا هستن؟ این برای اینکه عذاب فوق عذاب باشه این حرف میزنن. چرا؟ برای اینکه همون چوبایی که اینا میپرستیدن الان داره شعله بر میشه، اینا رو میسوزونه. درست است که خدای سبحان ممکنه چوبهای دیگه هم بیاره، اما فرمود انتم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم. نه اینکه میخواد اون چوبها رو عذاب بکنه، برای اینکه چوبی که به صورت بت در آمده این تعظیمی ندارد، این که احساسی ندارد، این نظیر هیزمای معمولی است که تو مطبخ ها هست. اما سوزوندن این چوب هایی که به صورت بت هست یه تعظیمی است به بت پرستا، نظیر جعلهم جزازا الا کبیرا لهم. فرمود اینما کنتم تعبدون من دون الله، از این بت ها چی ساخته است؟ شما رو میتونن یاری کنن؟ نه. خودشون میتونن یاری کنن که نسوزن؟ نه. نه نصرت هست نه انتصار. نصرت یعنی دیگری رو کمک کردن، انتصار یعنی از خود دفاع کردن. اینا نه مشکل خودشون حل میکنن نه مشکل شما رو. نظیر این یستوب و بازدوبا بوشه ادلا یستن غزدومه زعفت تار و المدو. هل ینصرونکم؟ نه. او ینتصرون؟ نه. این سه گروه فرمود همه دارد میسوزید، بت‌پرستا، خود بت‌ها و شیاطینی که اینها را اغوا میکردن، قرین اینها بودن. فکب کبو، این بت‌ها کبکبه، مثل زلزله، مثل دبدبه، اون زلت و لغزش و عذاب مکرر را در اثر تکرار این حرف می فهمن. فکب که بود در این نار، هم این بودها، ولغاوون گروه دوم، و جنود و ابلیس اجمعون. جنود ابلیس همین رسنه که من یه اشوان ذکر رحمان نغیز لو شیطان الباب غریب. خب حالا اینا که رفتن تو جهنم با یه دیگه گفتگو دارن، قالوا و هم فیها، یعنی همین بت پرستا که با بت ها دارن میسوزن، با این جنود ابلیس، اینا در دوزخی هستن بر اساس کل ما دخلت امتون لعنت اختها، یا اون چی که مستکبران و مستضعفان زیر سلطه با یکدیگر درگیر بودن، اینا هم یه گفتگو دارن. قالوا، این بت پرستا در حالی که در دوزخن با سایر دوزخیان مخاصمه دارن، اختصام دارن، از جایی که افتعال معنی مفاعله رو میرسونه همین اختصمه است، اختلاف است. و هم فیها یختصمون، چی میگن؟ میگن تلاه، این مخفف مسقر است، این کنا لفی غلال مبین، اعتراف میکنن که ما در گمراهی روشنی بودیم. چرا؟ برای اینکه از نسبی کن برب العالمین، ما شما بت‌ها را همتای رب العالمین میدونستیم، از رب العالمین بخواستیم رزق بخواییم، حیات و ممات بخواییم، سلامت بخواییم، حل مشکلات بخواییم، از شما میخواستیم، شما را مساوی رب العالمین میدونستیم. ما خصم شما خصم ماییم، ما هم خصم شماییم.
آیات به شیوه دیگری پرده برداری می‌کنه. اگر اینا رو در مقابل هم قرار بدیم، هر دو فرقه اهل نجاس هم؟
نه، کدوم عرفان میاد یه همچه عرف باطلی بزنی؟ نه اونا که نمیگن معاذالله کافر از جهنم میاد بیرون که. خب کافر برای همیشه در گرفتار عذاب. اذن سویکم رب العالمین و ما ازلنا، ما این کارو میکردیم، شما ما رو عمره کردیم. اونها میگن ما تقصیر نداشتیم، شما خودتون بیراه رفتید. فلو اندلنا کر از مسابقه و ما ازلنا الا المجرمون، تبهکارا ما رو به دام شما انداختن، شما رو معبود ما قرار دادن. فما لنا من شافعین، اینا از این طرف نگاه میکنن ببینن ملائکه هستن، مؤمن هستن، انبیا و اینا هستن که شافعینن. از یه طرفی میبینن خودشو محرومن، میگن فما لنا من شافعین، اینجا جمع آوردن. بعد میگن نه تنها هیچ کدام از اینها به داد ما نمیرسن، ما یه دوست هم نداریم که مشکل ما رو حل کنند. صدیق را مفرد آوردن، اما شافعین جمع است. برای اینکه فما تنفعهم شفاعت شافعین، اونجا هم جمع است. برای اینکه ملائکه هستن، صدیقین هستن، صلحا هستن، شهدا هستن، مؤمنین هستن، اینا شفعاین. اما اینا که اون شافعین فراوان رو میبینن، میگن ما که شافع نداریم، صدیقی هم نداریم، لذا صدیق رو مفرد آوردن. یه دوستی هم نداریم که مشکل ما حل کند. حمام را که حمام میگن، من که خیلی گرمه دیگه، صدیق حمام، صدیق حمیم، صدیق گرم. اگر حمیم باشد احتمام میکند با های اول، اول با های جمیس بیاد با های جمی. فلو ان لنا کرتن فنکون من المؤمنین. اینجا سیدن استاد تو بحث روایی مؤمنین را به عمل صالح برمیگردونن که اینجا بیقدر تام نیست. اصلا ایمان ممکن نیست. تمام دشواری های معاد اینه که حق روشن است، آدم نمیتونه، ولی اینکه با کدوم دست به جان گره بزنه. فلو ان لنا کرتن فنکون من المؤمنین. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.